ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در اولین سخنرانی خود بعد از کنفرانس بروکسل و در حالی که جنگ در چندین ولایت افغانستان شدت اختیار کرده است، روی ضرورت اصلاحات تاکید کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز برنامه داریم. دومین مناظره مستقیم نامزدان ریاست جمهوری امریکا را که چند ساعت قبل دایر شد نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. مقام ها در کندوز میگویند که نقاط مهم شهر کندوز از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. رئیس جمهور غنی میگوید با کسانی که در برابر اصلاحات مقاومت میکنند برخورد قاطع خواهد شد. و هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا در یک مناظره بر همدیگر تاختند. تفصیل اخبار. مقام های کندوز میگوین نقاط مهم شهر کندوز از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده و هنوز هم درگیری در برخی نقاط جریان دارد. سید محمود دانش، سخنگوی ولایت کندوز، امروز به رادیو آزادی گفت که به هر دو طرف تلفات وارد شده، اما در مورد رقم دقیق آن چیزی نگفت.
در منطقه پشت در زاخل و منطقه یک جای را به نام کلمناره میگه، در اون مناطق قالرم تک تک دشمن به تنداخت می پردازه و عملیات در اون نقطه است.
وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که در 24 ساعت گذشته در جریان عملیات مشترک تهاجمی نیروهای امنیتی در اطراف شهر کندوز 47 مخالف مسلح کشته و 18 تن آنان زخمی شدند. اما شمار از باشندگان کندوز میگویند که طالبان مسلح هنوز هم در برخی مناطق شهر حضور دارند و بالای نیروهای امنیتی انداخت میکنند. طالبان مسلح نیز مدعیند که هنوز هم در نقاط مهم شهر کندوز حضور دارند. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند در اثر بمبارد نیروهای هوایی در منطقه قرغانتیپی دندغوری حداقل 30 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، به رادیو آزادی گفت این حملات هوایی دیروز بر مخالفین هنگامی صورت گرفت که میخواستند بر قرارگاه امنیتی قرغانتیپه حمله کنند. در گفته بشارت، در این حملات هوایی 11 مخالف مسلح کشته و 18 تن آنها زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنی بغلان افزود اکمالات لوجستیکی از راه زمین و هوا به قرارگاه نظامی قرغانتیپه که در محاصره طالبان قرار دارد خواهد رسید. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. رئیس جمهور غنی میگوید با کسانی که در برابر اصلاحات مقاومت میکنند برخورد قاطع خواهد شد. آقای غنی شام دیروز در اولین سخنرانیش بعد از کنفرانس بروکسل بار دیگر روی نیاز اصلاحات در ادارات حکومتی، مخصوصا ادارات امنیتی، تاکید کرده گفت افراد دخیل در فساد مثل مخالفین مسلح خطرناکند. رئیس جمهور غنی که به دلیل مشکلات اقتصادی با انتقادات اپوزیسیون مواجه است، خروج قوای بین المللی را دلیل این مشکلات دانست. در حالی که جنگ ها در نقاط مختلف و شمول هلمند و کندوز شدت گرفتند، آقای غنی مسئول تلفات ملکی و اساکر افغان مقاماتی را دانست که به گفته وی لیاقت ندارند و بر اساس مصلحت ها به پست های نظامی گماشته شدند. از آغاز سال جاری تا کنون 72 تن از کارمندان ادارات ملکی و 44 تن از کارمندان پلیس در هرات به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی تحت پیگرد قرار گرفتند. دفتر مطبوعاتی والی هرات در یک خبرنامه گفته است که این افراد در 16 دوسیه سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، 7 دوسیه اخذ رشوه، 9 دوسیه مختلف شامل تخطی از مقررات و غفلت وظیفوی، حیف و میل و اختلاس متهم می باشند. گفته شده است افرادی که تحت پیگرد قرار گرفتند در سطوح مختلف اداری وظیفه داشتند. ادامه اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات آینده و رقیب جمهوری خواهی وی دونالد ترامپ در مناظره داغی که ساعت قبل پایان یافت بر همدیگر سخت تاختند. آقای ترامپ متعهد شد که اگر به قدرت برسد خانم کلینتون را بازداشت خواهد کرد و در مقابل خانم کلینتون به شخصیت آقای ترامپ تعرض کرده گفت او شایسته مقام ریاست جمهوری نیست. آقای ترامپ و خانم کلینتون درباره چندین موضوع از جمله روی نوار ویدیویی که روز جمعه گذشته نشر شد و در آن شنیده می شود که آقای ترامپ علیه زنان کلمات رکیک به کار می برد با هم درگیر شدند. آقای ترامپ به نوبه خود نحوه تعامل خانم کلینتون با اسناد محرم را مطرح ساخت و خانم کلینتون هم از تلاش‌های مزنون مسکو برای تاثیرگذاری روی انتخابات آمریکا یادآور شد. نشر ویدیوی مذکور حزب جمهوری‌خواه را با یک بحران روبرو ساخته و اعضای سرشناس این حزب در کنگرس و والیان جمهوری‌خواه گفتند که به ترامپ رأی نخواهند داد. دو راکت به سوی یک کشتی جنگی آمریکا از یک منطقه زیر تصرف شورشیان حوثی در یمن فیر شده است. یک سخنگوی قوای بحری آمریکا دیروز گفت که این حمله منجر به کدام آسیب و تلفات نشد، چون هر دو راکت قبل از رسیدن به هدف در آب فرود آمدند. همچنین دیروز یک راکتی که به گفته مقامات ریاض از خاک یمن فیر شد، یک پایگاه هوایی عربستان سعودی در نزدیکی مکه را هدف قرار داد، ولی کدام آسیب به جان نگذاشت. این در حالی است که در یک حمله هوایی روز جمعه در مراسم عزاداری در شهر صنعا مرکز یمن 140 تن کشته و زخمی شدند. در اثر یک حمله انتحاری تندروان کرد در نزدیکی یک پسته نظامی در جنوب شرق ترکیه 10 سرباز ترکی و 8 غیر نظامی کشته شده و 27 تن دیگر به شمول 11 سرباز در این حادثه جراحت برداشتند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه دیروز در یک کنفرانس خبری در استانبول شمار کشته شده ها را ارائه نموده و این حمله را محکوم کرد. صدر اعظم ترکیه گفت این رویداد از سوی یک حمله کننده صورت گرفته و موتور مملو از مواد انفجاری 5 تنه را انفجار داده است. آژانس خبری آنادولو ترکیه بر اساس یک اعلامیه نیروهای امنیتی گزارش داده که گفته است این حمله در خارج از یک ژاندارم امنیتی در 20 کیلومتری شهر سمدینی ولایت حکاری رخ داد و پی‌کی‌کی یا حزب کارگران کردستان عقب آن قرار دارد. ترکیه از تابستان سال گذشته به این طرف شاهد سلسله از انفجارات بوده است که صدها کشته به جا مانده است. مقامات ترک داعش یا پی‌کی‌کی مسئول این حملات دانستند. و پلیس در شهر شرقی شمنتیز جرمنی بر یک آپارتمان هجوم برده و مردی را در رابطه با تعقیب یک مهاجر سوریایی دستگیر کرد که متهم به پلان یک حمله بمی بود. تام برنهارد سخنگوی اداره تحقیقات جنایی ایالت ساکسونی در شرق جرمنی میگوید در این عملیات به کس آسیب نرسیده و شلیک هم صورت نگرفته است. جوان 22 ساله سوریایی به نام جابر البکر هنوز هم فراری است. پلیس جرمنی تصاویر البکر را منتشر نموده است که جمپر سیاهی کلاهدار بر تن دارد و از مردم خواسته است تا در صورت دیدن وی با پلیس احوال بدهند. مقامات امنیتی جرمنی گفتند گمان می‌رود البکر با داعش رابطه داشته باشد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای دریافت مطالب بیشتر با رادیو آزادی باشید.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در اولین سخنرانی خود بعد از کنفرانس بروکسل و در حالی که جنگ در چندین ولایت افغانستان شدت اختیار کرده است، روی ضرورت اصلاحات خصوصا در ارگان‌های امنیتی تاکید کرد.
ناصر مفسد چه به شکل افراد و چه به شکل شبکه‌های از فساد و قانون شکنی که در مقابل اصلاحات مقاومت می‌کند، باعث بدنامی کشور در سطح بین‌المللی می‌شود. با اقتصاد جرمی بر پرکیر اقتصاد قانونی کشور ضربه می زنند.
گزارش ها می رسانند که جنگ در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شدت اختیار کرده و طالبان به یک ناحیه این شهر داخل شده اند. کوشش می کنیم که خلال برنامه در تماس مستقیم با خبرنگار رادیو آزادی در این شهر گزارش از اوضاع داشته باشیم. وزارت مالیه افغانستان میگوید کمک‌های تازه تعهد شده با این کشور را در بخش‌های زیربنایی مصرف خواهد کرد.
اکثریت از کمک‌ها از طریق بودجه ملی افغانستان با نظرداشت اولویت‌های مردم افغانستان به مصرف می‌رسد.
دومین مناظره مستقیم نامزدان ریاست جمهوری آمریکا را که چند ساعت قبل دایر شد و در آن هر دو نامزد هیلری کلینتون و دونالد ترامپ بر هم دیگر سخت تاختن نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم. موضوعات مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر روی اصلاحات در ادارات حکومتی مخصوصا ادارات امنیتی تاکید کرد. آقای غنی دیروز در اولین سخنرانی خود بعد از کنفرانس بروکسل گفت زمان اصلاحات فرا رسیده و علیه کسان اقدام جدی خواهد شد که مانع اصلاحات می شوند. رئیس جمهور اشرف غنی مسئولیت کشته و زخمی شدن جنگهای اخیر در نقاط مختلف را به دوش مسئولین گذاشت که به گفته وی لیاقت ندارند، ولی بر اساس فشارها در پست‌های نظامی گماشته شدند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی دیشبش در مورد اوضاع جاری امنیتی و اقتصادی کشور روی نیاز اصلاحات در ادارات حکومتی مخصوصا ادارات امنیتی تاکید نموده گفت با کسان برخورد قاطعی خواهد شد که در برابر اصلاحات مقاومت می کنند یا در فساد و عملیات های مافیایی دست دارند. رئیس جمهور غنی در سخنرانی تلویزیونیش گفت جهانیان تعهد حمایت از افغانستان را کردند و حال نوبت اصلاحات داخلی است، زیرا کمک های بین المللی به اقدامات وابستند که حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل به جهانیان وعده اتخاذ آن را داده است. آقای غنی تأکید کرد که اصلاحات در نظام تا زمان عملی نخواهد شد که اصلاحات در ادارات دولتی وارد نشود. او افزود که مبارزه علیه فساد به اندازه مبارزه علیه تروریسم دشوار است و گران تمام خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی که برای اولین بار بعد از جلسه بروکسل سخنرانی می کرد افراد دخیل در فساد را مثل مخالفین مسلح خطرناک خواند.
خوب است در اینجا به مردم خود به صراحت بگویم که دشمنانتان تنها طالبان و داعشیان نیستند که با شما به صورت علنی اعلان جنگ داده و فرزندان شما را به قتل می رسانند، بلکه عناصر مفسد چه به شکل افراد و چه به شکل شبکه های از فساد و قانون شکنی که در مقابل اصلاحات مقاومت می کنند، باعث بدنامی کشور در سطح بین المللی می شوند، با اقتصاد جرمی بر پرکیر اقتصاد قانونی کشور ضربه می زنند، تاجران ملی را به بیرون بردن سرمایهشان از کشور وامی دارند و از عناصر مجرم و تبکار حمایت می کنند. دشمنان دیگر هستند که سرنوشت این کشور را به تهدید گرفتند.
رئیس جمهور افغانستان از اجراعات حکومتش علیه فساد نیز یاد کرد و گفت در دو سال گذشته شماری از منابع عمده فساد مسدود شدند. میکانیزم ضد فساد ایجاد شده و اقدامات جدی برای مبارزه علیه فساد صورت گرفته است. وی از 15.2 میلیارد دلار کمک های تعهد شده اجلاس بروکسل و هم بیش از 2 میلیارد کمک بانک آسیایی یاد نموده گفت این پول در 4 سال آینده برای انکشاف اقتصادی افغانستان مصرف خواهد شد، ولی تاکید کرد این کشور برای همیش به کمک های بین المللی تکیه کردن نمی تواند. رئیس جمهور غنی که به دلیل مشکلات جاری اقتصادی با انتقادات شدید اپوزیسیون مواجه است، خروج قوای بین المللی از افغانستان را دلیل اصلی رکود اقتصادی دانسته گفت مردم افغانستان به همان دلیل با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. در حالی که جنگ ها در نقاط مختلف افغانستان به شمول هلمند و کنداز شدت گرفتند، آقای غنی مسئول تلفات ملکی و قوای امنیتی مقامات را دانست که لیاقت ندارند و بر اساس مصلحت ها در پست های نظامی گماشته شدند و افزود این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در اولین سخنرانی خود بعد از کنفرانس بروکسل و در حالی که جنگ در چندین ولایت کشور شدت اختیار کرده است روی ضرورت اصلاحات خصوصا در ارگان‌های امنیتی تاکید کرد. رئیس جمهور اشرف غنی مسئولیت کشته و زخمی شدن نظامیان و غیر نظامیان در جنگ‌های اخیر در نقاط مختلف را به دوش مسئولین گذاشت که به گفته وی لیاقت ندارند، ولی بر اساس فشارها در پست‌های نظامی گماشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مالیه افغانستان میگوید کمک های تازه تعهد شده جامعه جهانی به افغانستان در بخش های زیربنایی در این کشور به مصرف خواهد رسید. مسئولان این وزارت این موضوع را دیروز در یک نشست خبری در کابل بیان داشتند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که جامعه جهانی هفته گذشته در نشست بروکسل کمک 15.2 میلیارد دلار را با حکومت افغانستان تعهد کرد. در این حال کارشناسان اقتصادی ضمن استقبال از این کمک ها میگویند که حکومت باید برای مصرف این پول برنامه‌های منظمی را طرح‌ریزی کند تا این پول نیز مانند گذشته حیف و میل نشود. تمیم احگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
کمک سالانه 3.8 میلیارد دلار جامعه جهانی با افغانستان در بخش‌های زیربنایی مانند زراعت، انرژی و آب، ترانسپورت، ترانزیت و ارتقای ظرفیت و خصوص در بخش زنان مصرف خواهد شد. اجمل حمید عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت این مطلب را روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. وی در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت بیشترین کمک ها از طریق بودجه حکومت افغانستان به مصرف خواهد رسید.
جامعه جهانی با ما موافقه کردند و اکثریت از این کمک ها از طریق بودجه ملی افغانستان با نظر داشته اولویت های مردم افغانستان به مصرف میرسه و بقیه کمک هایی که از طریق خود از اونها به مصرف میرسه باز خوبیشی است که در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت میگیره.
به گفته آقای عبدالرحیم زای حکومت افغانستان از نشست بروکسل موافق و با دست پر برگشته است. آقای عبدالرحیم زای میگوید افزایش میزان عواید داخلی و رسیدن به خودکفایی مواردی هستند که حکومت در مورد آن در نشست بروکسل با جامعه جهانی تعهد کرده است. نشست بروکسل در مورد افغانستان در 4 و 5 ماه روان میلادی در بروکسل برگزار شد و جامعه جهانی در آن 15.2 میلیارد دلار کمک را تا 4 سال آینده با این کشور تعهد کرد. در این حال شماری از اعضای مشران جرگه با استقبال از این کمک ها میگویند که حکومت باید این پول را در راه‌های مناسب و در پروژه های ملی و اساسی به مصرف برساند. در این حال عارف ظریف یکی از آگاهان مسائل اقتصادی افغان میگوید اگر حکومت برای مصرف این پول برنامه‌های منظم را طرح نکند این پول‌ها نیز مانند گذشته حیف و مل خواهد شد.
این پیسه بسیار زیاد است اگر مدیریت درست شود و مصرف صحیح شود. دولت افغانستان باید بر مصرف ازی یک پلان منظم طرح کنه و پروژه خود اولویت‌های خود را تثبیت کنه و پیسه را مطابق اولویت‌های خود به مصرف برساند. در غیر از او مانند گذشته 100 میلیاردی که آمده
از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی به این نظرند که حکومت حتی توان مصرف 40% بودجه انکشافیش را ندارد و به باور آنان مدیریت از نحوه مصرف این کمک ها از توان حکومت بالا است. اما وزارت مالی افغانستان میگوید که بخش زیادی از بودجه انکشافی به مصرف رسیده و برای رسیدن به خودکفایی که یکی از خواستهای جامعه جهانی از این کشور است گام های استوار برداشته شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ما سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارد. دوستان عزیز رادیو آزادی را میشنوید، از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بیایید که با هم ببینیم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. همکارم جاوید حسنزاده برخی از این نشرات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و مقاله هایشان را بیشتر روی اصلاحات و اظهارات مقامات پاکستانی در مورد کشمیر و ارتباط دادن آن به مسئله صلح افغانستان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرخط در عنوان مطلب خود به نقل از رئیس جمهور افغانستان نوشته است که گفته زمان اصلاحات در داخل فرا رسیده است. در ادامه مطلب آمده است که رئیس جمهور غنی میگوید حکومت وحدت ملی در روابط بین المللی و منطقه‌ای خود موفق گردیده، اما حالا نیاز است تا در داخل کشور اصلاحات آورد. آورده شود. سرخط در این مطلب می نویسد که رئیس جمهور افغانستان شب گذشته در بیانیه تلویزیونیش گفت یک حلقه کوچک می خواهد به خاطر بقای خود ملت را قربانی کند و آنان عاملین بدنام ساختن افغانستان به سطح بین المللی می باشند. نویسنده این مطلب می نویسد که رئیس جمهور این افراد را از داعش و طالب هم کم ندانسته و اضافه می کند که نیاز است تا اصلاحات بنیادی آورده شود، اما در این بخش همکاری ملت را ضروری می داند. روزنامه دولتی هیواد در این مورد در سرمقاله خود نوشته است که آوردن اصلاحات در ادارات یکی از خواستهای بزرگ است. در سرمقاله آمده است که جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل از مدیریت حکومت افغانستان حمایت کرده و تاکید کرد که حکومت باید اصلاحات را در ادارات به وجود آورده و از آن نظارت نماید تا هر چه زودتر به خود کفایی رسیده و دیگر محتاج جامعه جهانی نباشد. نویسنده سرمقاله می نویسد حکومت افغانستان نیز با تعهدات خود با جامعه جهانی عمل کرده و روند اصلاحات را زودتر تا سرحد موفقیت برساند. در سرمقاله آمده است که رئیس جمهور از مردم خواسته است تا در قسمت آوردن اصلاحات با وی همکاری نمایند، زیرا به باور سرمقاله نویس آوردن اصلاحات خواست بزرگ مردم، حکومت و جامعه جهانی می باشد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب خود به نقل از شورای امنیت ملی افغانستان نوشته که می گوید ارتباط دادن مسئله صلح افغانستان به موضوع کشمیر این را نشان می دهد که پاکستان هنوز هم به ادامه جنگ نیابتی در افغانستان باورمند است. در ادامه مطلب آمده است که حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان اظهارات سناتور پاکستانی و مشاهد حسین نماینده صدر اعظم آن کشور را که اخیراً در امریکا در این مورد ابراز کرده اند را رد کرده است. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز به همین ارتباط مطلب را نوشته و پرسیده است که سناتور پاکستانی چرا این گونه اظهارات بی‌معنا را می کند؟ این چنین اظهارات از کجا نشأت می کند و هدف آن چیست؟ نویسنده در مطلبش پاسخ و عامل این گونه اظهارات را چنین می داند که پاکستان دوستی هند و افغانستان را برای خودش خطر خوانده و روابط و همکاری هند با افغانستان نگرانی های پاکستان را بیشتر ساخته است.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید که بر اساس سفارش سازمان حقوق بشر ملل متحد تأمین حقوق بشر در این کشور تا اندازه تطبیق شده و در این زمینه کار جریان دارد. مسئولان این وزارت دیروز در کابل به خبرنگاران گفتند که در یک دهه گذشته 401 سفارش را از سوی این سازمان دریافت کردند، اما درصدی کم از این سفارش ها عملی شده است. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تمامی ادارات موجود در این کشور باید این سفارشات را عملی کرده و از تطبیق آن گزارش دهند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت عدلیه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند که از میان 401 سفارش دریافت شده از سوی سازمان حقوق بشر ملل متحد تنها 21% آن در این کشور عملی شده است. مسئولین این ادارات روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که از جمع سفارشات سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک دهه گذشته 50% آن در حال تطبیق میباشد و 29% آن تا هنوز عملی نشده است. زبیح‌الله هاشمی معین وزارت عدلیه افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت که اگر به این سفارشات به گونه درست رسیدگی نشود، حیثیت این کشور نزد جامعه جهانی زیر سوال خواهد رفت.
401 سفارش متاسفانه میزان تطبیق بسیار پایین‌تر از 50% است که من فکر می‌کنم یک زنگ خطر است برای دولت افغانستان، برای ادارات مختلف دولتی که بعد سفارشات تطبیق بکنه، که ما اگر همیشه سفارشات بهش نرسیم طبیعی است که همون حیثیت و وقار ما در سطح جامعه جهانی هم متاسفانه پایین میره.
آقای هاشمی گفت این سفارشات به تمام ادارات فرستاده شده و نیاز است تا این ادارات در خصوص تطبیق آن همکار باشند. به اساس معلومات وزارت عدلیه، این سفارشات شامل اصلاح قوانین، فساد اداری، خشونت علیه زنان، وضعیت نادرست کودکان، مواد مخدر، حق کار، تلفات ملکی و غیره می باشد. در این حال رفیع‌الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی روی تطبیق سفارشات در خصوص حقوق بشری تاکید کرد، گفت که تمامی ادارات موجود در این کشور باید این سفارشات را عملی کرده و در زمینه گزارش دهند.
در ارتباط این سفارشات کار بیشتر صورت بگیره و جدی گرفته شود و این سفارشات را به وقت و به موقع خود تطبیق بکنند، بالاخره اجرایی بودنش و کمیته های موظف در این رابطه ارائه بکنند.
این در حالی است که از عمل کرده حکومت افغانستان در قبال حقوق بشر همواره در سطح ملی و بین المللی انتقادهای زیادی وجود داشته است. اما مقامات افغان تاکید کردند که در این راستا دستاوردهای مهمی وجود دارد و تلاش برای تامین کامل حقوق بشر در افغانستان به گونه همه جانبه ادامه دارد. افغانستان از جمله کشورهایی است که به 7 کنوانسیون عمده حقوق بشر ملحق شده است و این کشور مکلف است تا از تطبیق سفارشات این کنوانسیون ها و وضعیت حقوق بشری به نهادهای ناظر حقوق بشر گزارش دهد.
آرزو قیاسی از کابل گزارش می داد. شماره از مردم از بازدیدهای ناگهانی رئیس جمهور از نهادهای دولتی بخصوص ادارات پلیس و شفاخانه ها استقبال می کنند. به دنبال دیدار ناگهانی رئیس جمهور از شفاخانه های وزیر اکبر خان، صحت طفل و وزارت صحت عامه، شماره از مریضان و مریضداران در کابل می گویند چنین دیدارها مسئولان دولتی را ناگزیر می سازد تا بیشتر کار کنند. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
مریضان که رئیس جمهور شب شنبه در شفاخانه های صحت طفل و وزیر اکبر خان از نزدیک با آنان دیدار کرده است میگویند دیدارهای ناگهانی رئیس جمهور از نهادهای دولتی سبب سرعت در کارها و بهبود خدمات می شود. اسدالله باشنده ولایت غزنی که در شفاخانه صحت طفل در کابل مریض دارد و دیدار ناگهانی رئیس جمهور را از این شفاخانه شاهد بوده میگوید باید آقای غنی بعد دیگر نهادهای دولتی نیز برود.
مریضان را بسیار خوب دید. خواهش من این است که رئیس جمهور باید به شفاخانه ها برود و دیدن بکند تا دکتران خوبتر کار کنند و این رفتن های ناگهانی وای بسیار مفید است.
خیرالله به علت مریضی که دارد در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان بستری است و میگوید رئیس جمهور هنگام دیدار از این شفاخانه از مریضان درباره برخورد و فعالیت دکتران پرسیده است.
ما بسیار خوش وقتیم پرسان که دکتر صایبا امرایتون خدمت میکنه یا نه. ما گفتم دکتر صایبا امرای ما خدمت نکنه و خدمت دکتر صایبا خداوند مرا شفا داد.
آقای غنی شب شنبه به شفاخانه های صحت طفل و وزیر اکبر خان رفت و به دنبال آن بروز شنبه از وزارت صحت دیدار کرد. رئیس جمهور در دیدارش از این وزارت شمار از مسئولان این وزارت را برکنار کرده است. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند هفته پیش به طور ناگهانی زمان به حوزه نهم پلیس رفت که مسئولان این حوزه در وظیفه حاضر نبودند. آقای غنی به این خاطر وظایف شمار از مسئولان حوزه نهم پلیس را نیز به حالت تعلیق درآورد. سید نجیب الله سادات دکتر در شفاخانه صحت طفل میگوید رفتن رئیس جمهور به ادارات دولتی باعث بلند رفتن اعتماد مردم به دولت می شود.
در مجموع سرزدن رئیس جمهور گفتم که از مراکزی باعث می شود که مردمش اعتمادشان نسبت به رهبری زیادتر شود. به خاطر که وقتی که رئیس جمهور از یک مرکز می بیند همونجا در مخصوصا شفاخانه پایوازای مریض است. پایوازای مریض وقتی می بینه رئیس جمهور شد در این وقت شب بهشان می بینه مصاحبه می کنه از نزدیک می ملاقاتشان می کنه اعتماد مردم نسبت به دولت زیادتر می شود.
رئیس جمهور در حال بگونه ناگهانی به نهادهای صحی می رود که در برخی موارد مردم از چگونگی عرضه خدمات صحی در شفاخانه ها شکایت می کنند. به باور شمار از مردم این کار رئیس جمهور می تواند باعث بهبود روند کار شود و مسئولان ادارات را به کارهایشان بیشتر متوجه سازد.
همکارم نصرت پارسا از بازدیدهای ناگهانی رئیس جمهور از ادارات دولتی و شفاخانه گزارش میداد که بسیاری مردم از آن استقبال میکنند. دوستان عزیز، گزارش ها میرساند که جنگ در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شدت اختیار کرده و ظاهرا شورشان طالب به یک ناحیه این شهر داخل شدند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در لشکرگاه را با خود در خط تلفن داریم. دایی صاحب مانده نباشین، به برنامه خوش آمدین. وضعیت از چی قرار است؟ بفرمایید.
ده ورځ په زم د لشکره شهر په مهمه امنیتي او ځینې مربوطه ټکی هم او هغه منابع چې موږ د سیمو څخه معلومات راکې په خپل بخاتو د مختار د کمپ څخه هغه وایي چې د لشکره شهر د مختار کمپ د سیمې ماموریت وسلوالو طالبان نیولې دي او البته د لشکره شهر په شمال کې د بابا جی دا وزیر سره دا سیمه ده د دوهمي او زمر بوتات کې ولې زه خپل د مختار کمپ په نیوز په دغه سیمه کې موقعیت لرم. دلته عرج مرج ډیر زیات دی، خلک له سیمې تښتي. ولې هم نصیب واکونم په ګڼ شمېر کې را روان دي او غواړي په دې سیمه کې سیمه بلاک کړي او د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. البته یوه خبره چې د واضح باید وکړم، هغه دا ده چې تر اوسه د دوهمي او دغه مربوطاتو ته چې ما یادونه وکړه چارواکو د وسلوالو د ننوتلو او نه ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي. یوازې خپلواکي منابع او ملکی کسان چې په زنګونه وي او د پولیس دی تر جنو هم داخله مطالبه د نامه نه خبرو کې شرط تایید کړی چې د مختار د کم سیمه ته د دوه میوزه مربوطات داخل کړي.
دایي صاحب خودتان چی را میبینین؟ تبادل فایرس نیز چی را میشنوین؟
بله و یو یو خال خال غټ غټ در بیا ورته کیږي کله چې تونه هم پرته کیږي په دغه مربوطات کې څه کوته کړی دی ولی ولګیر وسلوانو سره ځینې امویت انګونه دي او هغوی د هغو په واسطه باندې امنیتي ځواکونه تعدیدوي او غواړي په شاتګ کې مجبور کړي. خو د خلکو ارمرګ یوازې ډېر زیات دی او خلک وارخطا دي. نور په مجموع کې پراخه وسیع جګړه نشته او څومره شدیده جګړه هم نشته لکه څنګه چې د خلکو په اسانو شرایط خراب مستمر.
بسیار تشکر از شما شنوندگان عزیز. الیاس دایی از وضعیت شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گزارش میداد. گفته می شود که جنگ در این شهر شدت اختیار کرده و گزارش های هم داشتیم که میگن شورشان طالب به یک ناحیه این شهر به یک منطقه این شهر داخل شدند ولی مقامات هنوز در این باره چیز نگفتند. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و مربای مرچ را دنبال میکنیم و همچنین گزارش از مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا خواهیم داشت. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
مقام ها در کندز میگویند که نقاط مهم شهر کندز از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده و هنوز هم درگیری در برخی نقاط جریان دارد. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند در اثر بمبارد نیروهای هوایی در منطقه قرغان تیپی دندغوری حداقل 30 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور غنی میگوید با کسانی که در برابر اصلاحات مقاومت میکنند برخورد قاطع خواهد شد. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات آینده و رقیب جمهوری‌خواه وی دونالد ترامپ در مناظره داغی که ساعت قبل پایان یافت بر همدیگر سخت تاختند. دو راکت به سوی یک کشتی جنگی آمریکا از یک منطقه زیر تصرف شورشیان حوثی در یمن فایر شده است. و در اثر یک حمله انتحاری تندروان کرد در نزدیکی یک پسته نظامی در جنوب شرق ترکیه 10 سرباز ترکی و 8 غیر نظامی کشته شده و 27 تن دیگر به شمول 11 سرباز در این حادثه جراحت برداشتند.
هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات آینده و رقیب وی و رقیب جمهوری خواه وی دونالد ترامپ در مناظره داغی که ساعت قبل پایان یافت بر همدیگر سخت تاختند. آقای ترامپ متعهد شد که اگر به قدرت برسد خانم کلینتون را بازداشت خواهد کرد و در مقابل خانم کلینتون به شخصیت آقای ترامپ تعرض کرد و گفت که او شایسته مقام ریاست جمهوری نیست. ساعت قبل با قدیر مشرف خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا تماس تلفنی داشتم و راجع به این مناظره از وی بیشتر پرسیدم. آقای مشرف، در این مناظره روی کدام موضوعات بیشتر تمرکز شد؟
مناظره که امروز صورت گرفتن روی مسائل مورد علاقه مردم در رسانه‌های اجتماعی و سایر رسانه‌ها متمرکز بود که در این مناظره بر علاوه از اینکه مردم بر علاوه اینکه دو کاندید از دو میزبان از این برنامه سوالا را پاسخ می‌دادند و بر اونها جواب می‌دادند، سوالای شنونده‌ها و از کسایی که در داخل تالار بود هم اونها را پاسخ می‌دادند. از این خاطر موضوعات بسیار زیاده در این مسئله اینا شامل شد و داخل بحث صورت گرفت که از اون جمله موضوعات داخلی شامل امین نوار صوتی است که آقای ترامپ در سال 2005 با اظهارات بسیار رکیک و زن ستیزانه در او صحبت کرده بود و او تازه روز جمعه نشر شد. ای بسیار زیاد داغ بود، ما مورد بحث قرار گرفت. موضوع مهاجرت، مسلمانان و همچنان انتقاد آقای ترامپ و دفاع خود خانم کلینتون در قبال حضور مسلمانان و اجازه ورود مسلمانان در داخل ایالات متحده موضوع دیگه بود که بحث شد. حضور نظامی عساکر آمریکایی در سوریه، پالیسی جنگ ایالات متحده در سوریه و عراق، این موضوع دیگه بود که در این صحبت ها شامل بود. همچنان موضوع ارائه خدمات صحیه که آقای اوباما از 4 سال اخیر برای مردم امریکا ارائه داشته و همیشه مورد انتقاد بله. جمهوری خواها بوده، این هم شامل از این بحث.
بله آقای مشرف، خصوصا مثلا درباره نزاع سوریه یا عراق نظریات اردو جانب چی بود؟ چی تفاوتی از هم داشت؟
بله آقای ترامپ نکته را که در قبال سوریه اعلام کرد وی بود که او گفت که جنگ سوریه فعلا به خود سوریه ارتباط نداره، بلکه روسیه و ایران است که امروز جنگ میکنه. یک موضوعی بود که آقای ترامپ به این اشاره کرد و دوم از این که گفت من نگران هستم و من حیران هستم که چگونه ایالات متحده جنگ در حال در سوریه و عراق پیش میبره، حالان که رهبران داعش در موصل هستند و به وضعی که اونا را حمله قرار بتن در اون مناطق حمله مورد حمله قرار نمیتن و رهبران داعش تانستن که از موصل فرار بکنن. حلب گفت که فعلا به یک مخروبه تبدیل شده، یک فاجعه در اونجا جریان داره و اگر ما گفت به قدرت برسم در قسمت محو داعش در اینجا خیلی ها کار خواهد کرد. اما خانم کلینتون چیزی که در اینجا یادآوری کرد وی بود، او گفت که ابدا اجازه نمیدم که عساکر امریکایی در سوریه بره، بلکه از نمی پالیسی که فعلا است و حمایت نیروهای ویژه امریکایی در سوریه است و همچنان حضور مربیان نظامی امریکایی در سوریه و عراق و همچنان از پالیسی که فعلا آقای اوباما پیش میبره از او حمایت میکنه.
آقای مشرف، سوال اخیر ما ایست که امی رای دهندگان در امریکا اگر کسی به خانم کلینتون رای میده یا به دونالد ترامپ وقت از وقت پیش از پیش فیصله کردن، این چنین مناظره چی تأثیر روی آنها خواهد داشت یا نخواهد داشت؟
نکته بسیار جالب را شما یادآور شدن همکار عزیز و اویی که در امریکا بیشتر آن کسایی که انتخابات رقم میزنن افراد هستند که بی تصمیم هستند و اونا حتی در آخرین شب و در آخرین روز و در آخرین ساعت تصمیم میگیرن که وکی رای بتن. این مناظرات بیشتر دموکرات ها و جمهوری خواها تلاششان همیسته که نظر اونمو گروه از مردمایی که در چند ایالت محدود امریکا زندگی میکنن مثل ویرجینیا، مثل نورت کارولینا و یا هم فلوریدا، اینا را به خود جلب بکنن. این دو مناظری که بین از این دو کاندید صورت گرفت، در مناظره اول خانم کلینتون به صورت قطع پیروزی را از آن خود کرد و انتظار از این بردم شکل تا تعدادی از افراد به طرف خود توجهش جلب بکنه، اما نوار صوتی که روز جمعه به نشر رسیده ای به گفته رسانه‌های آمریکایی ای تا اندازه بسیار زیاده بالای اذهان به ویژه خانم ها و زنان آمریکایی تاثیر بسیار سور گذاشته و این میتونه یک صدمه بسیار زیاد شدید بر پیکر خود استعداد انتخاباتی باشه. و یک نکته که میخوایم اضافه بکنم در اخیر ویسه که رسانه‌های آمریکایی در واکنش به این مناظره اخیر ایره یک مناظره مملو از اتهام و توهین به یکدیگر گفتن، آنچنان که آقای ترامپ گفت اگر من رئیس جمهور به خاطر ایمیلایی که خود در زمان سمت وزارت خارجه انجام دادی خود تحت پیگرد قانونی قرار خواهد دارم و تو زندانی خواهد ساختم، که این بسیار زیاد واکنش در رسانه‌های آمریکایی برانگیخت.
قدیر مشرف، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن، درباره مناظره امروز نامزدان ریاست جمهوری آمریکا معلومات داد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت که اول پروگرام هفتهوار از میدان ورزش را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام تنزیه مربای مرج آماده نشر می باشد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، مانده نباشین. در این برنامه ورزشی در کنار مهمترین خبرهای ورزشی، مصاحبه با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد وضعیت کرکت داخلی کشور را بشنوید.
در سال 2015 و 16 کرکت داخلی افغانستان خیلی پیشرفت نموده، در بخش مختلف ما تورنمنت ها اندازی میکنیم
و با ماستر خوشحال سروری ورزشکار افغان که با در رشته ورزشی بلدیت دارد و به نمایندگی از افغانستان در میدان های بین المللی حضور یافته است بیشتر آشنا شوید.
در 27 سال ورزشی که ما انجام دادیم تقریبا 52 مدال طلا و کمربند
و در اخیر در مورد ورزش رزمی تکواندو معلومات مفصل را میشنوید. در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی این هفته را از امیرا الکوزی بشنوید.
احمد ولی هوتک قهرمان هنرهای رسمی مختلط، ایوان کازاچینکو حریف روسیه‌اش را شکست داد. با ضربه های پیهم مشت و زانو از سوی هوتک با نتیجه نکاوت به پایان رسید. هوتک پس از پیروزیش از محل مسابقه چنین گفت:
سلام افغانستان.
سلام افغانستان. این پیروزی را به تمام مردم افغانستان تبریک میگویم، مخصوصا به بزرگانی که برای من زمینه را فراهم کردند. زنده باد افغانستان.
این مسابقه به میزبانی سازمان فایت نایت در مسکو انجام شد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان با مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان و بازیکنان دیدار کرد. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از تمام مسئولین فدراسیون فوتبال برای برگزاری لیگ برتر فوتبال کشور سپاسگزاری کرد و گفت که آنان توانستند که مردم را برای چند دقیقه خوش بسازند. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال کشور در فینال لیگ برتر فوتبال افغانستان حدود 8000 تن برای تماشای این دیدار از مرکز و ولایات آمده بودند. مسابقات والیبال دختران با پیروزی تیم سرمیاشت با پایان رسید. احمد جاوید شریفی رئیس تربیت بدنی و ورزش سرمیاشت به رادیو آزادی گفت در بازی اخیر تیم‌های سرمیاشت و شاروالی با هم رقابت کردند که در نتیجه تیم سرمیاشت 3-0 تیم شاروالی را شکست داده برنده این بازی‌ها شد. وی افزود این مسابقات تحت نام سرمیاشت برای همه به هدف تجلیل از هفته این نهاد برگزار شده بود. با گفته وی در این مسابقات تیم علف والیبال دختران شرکت داشتند. تیم‌های زیر سنین 19 ساله هندبال دختران و پسران به هدف اشتراک در مسابقات بین‌المللی هندبال با بنگلادش سفر کردند. یوسف نیوزی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات از افغانستان دو تیم اشتراک کرده است که هر تیم 14 عضو دارد. مسابقات بین‌المللی هندبال در بنگلادش با اشتراک تیم‌های هندبال 8 کشور جنوب آسیا از سوی فدراسیون جهانی هندبال را اندوزی شده است. در ادامه مسابقات نایت فایت باز محمد مبارز قهرمان مبارزات آزاد افغانستان توانست حریف قزاقستانی خود را شکست دهد. نورالله شاروخی رئیس فدراسیون مبارزات آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت که باز محمد مبارز توانست با حرکت سنبیشن منحصر به خودش حریف قزاقستانی خود را در راوند اول شکست دهد. بعد از 16 ثانیه بازیکن قزاقستانی به مبارز تسلیم شد. و در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال تیم فرانسه توانست تیم بلغاریا را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال تیم ملی فرانسه 4-1 توانست تیم ملی فوتبال بلغاریا را شکست دهد. مسابقات مقدماتی فوتبال جام جهانی سال 2020 میان تمام تیم‌های جهان انجام می‌شود.
علاقمندان ورزش و به خصوص علاقمندان کرکت باید با خبر باشند که کرکت داخلی افغانستان در سال جاری نسبت به سالهای قبل پیشرفت کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان توانستند از تیم‌های داخلی کرکت کشور بهترین بازیکنان را برای عضویت در تیم‌های ملی انتخاب کنند. در مورد مسابقات داخلی و انتخاب بازیکنان برای تیم ملی من خلیل سلطانی با آقای هوتک مصاحبه کردم. کرکت داخلی افغانستان در سال جاری چقدر پیشرفت کرده آقای اوتک؟
واقعا که در اواخر خصوص در سال 2015 و 16 کرکت داخلی افغانستان خیلی پیشرفت نموده. در بخش مختلف ما تورنمنت ها اندازی میکنیم، با سطح کلاب ها، با سطح زون ها، با سطح ولایات، با سطح مکاتب چندین بار ما مسابقات را راه اندازی کردیم و این مسابقات خیلی مفید بود، خیلی نتیجه خوب داشت. به خصوص شادیم که لیگ اشپگیزه خیلی خوب انجام شد و مسابقات 4 روزه، مسابقات 20 روزه، مسابقات 5 روزه در میان تیم های مختلف افغانستان بازی شد که ما از این مسابقات داخلی کرکت افغانستان توانستیم بازیکنان خوب را آموزش کنیم و در آینده با تیم های ملی افغانستان بتیم تا در نمایندگی افغانستان مسابقات داشته باشه. کرکت داخلی رول خیلی مهم داره در بخش کرکت یک کشور که خوشبختانه در این عرصه ما خیلی خوب به پیش میریم.
جناب بوتک صاحب، میشه بر ما بگوین که تا حال از کرکت داخلی چقدر بازیکنان را شما به تیم های ملی انتخاب کردین؟
ما خیلی زیاد بازیکنان را از کرکت داخلی افغانستان به تیم های ملی افغانستان دادیم، بخصوص ما وینیم حقش، ما وینیم که رواخر دادیم، راشد زمان، عثمان زکی و غیره و غیره.
آها جناب بوتک صاحب، فعلا کدام مسابقات در مسابقات داخلی ادامه داره در کشور؟
خیلی خوب، فعلا مسابقات الکوزه احمد شاه عبدلی جریان دارن. این مسابقات 14 است، یعنی 6 تیم است، 5 زون است، یک تیم کابل گرین است. این مسابقات تقریبا 2 ماه و 8 روز دوام میکنه. در کابل و ننګرهار فعلا این مسابقات به پیش میره و وقتی که در کابل هوا سرد بشه این مسابقات از دو برای خوست انتقال بشه.
جناب بوتک صاحب، به عنوان سوال اخیر، میشه پلان های کرکت بورد افغانستان را برام بگین؟
خیلی خوب، پلان های خیلی زیاد داریم، آماده کردن مسابقات با تیم های مختلف جهان به خصوص کشورهای فرمنبر، مثلا مسابقات ساخت های میدان ها، اکادمی ها و مسابقات در بخش کرکت داخلی، ظرفیت بردن دپارتمنت های مختلف کرکت در افغانستان. در این ساحه ما فعلا کار میکنیم و خیلی خوب داریم الحمدلله.
و اکنون از زندگی ورزشکار با خبر شوید که در جریان 27 سال ورزشش 52 مدال طلا برای افغانستان کمایی کرده است.
ماستر سپورت خوشحال سروری هستم. در 27 سال ورزشی که ما انجام دادیم، تقریبا 52 مدال طلا، دو کمربند و ایجاد فدراسیون پنجگانه در سطح کشور که تعداد زیر ماندیم و همچنان ایجاد یک تیم ورزشی برای وزارت امور داخله. ما یک خاطره جالب ممی است که در مسابقات بین المللی کشورهای قوتهای آیساف اشتراک کرده بودم. زمانی که در کمپ تمریناتی از اونها رفتم، همه کشورها آمده بودن، یک روز قبل حضور داشتن، اونجا تمرینات خود انجام میدادن. ما هم رفتم، دستکشم و لباس خود پوشیدم، رفتم پیش یک زمزک الکترونیکی. من نمیفهمیدم که الکترونیکیس خود به خود عمل میکنه. خوب با کاکگی یک دانه مش زدمش، جواب یک دانه پرکت ناگهان، من نمیفهمیدم که گودی میزنه، یک 3 متر پرتاب شد موسو. زمانی که اوس افتیدم، کل همه کشورها سرم خنده کرد و دست خودم میشقید و میگفت کاش که افغانستان در مقابل ما ظاهر شوه و تا ما یک امتیاز بالا بریم. و خوشبختانه سودان، سومالیا، کلمبیا، آفریقا و مصر جدول قرعه کشی همراه ما برابر شد. فقط با مصر 12 رام فایت کردم، دیگه سودان، سومالیا، کلمبیا را در راند اول و دوم سوم نکاوت کردم. خب راز موفقیت ما همونطور که دوستایم رفیقایم در جریان است، عشق داشتن به وطنم است و همی باعث ازی شده که ما در مسابقاتم شکست نخورم و دعای مردم افغانستان بوده و به خصوص خانواده خودم. در رشته تکواندو، بوکس، موی تای، فری فایت، کیک بوکس، نشانزنی، دوش، آب بازی، اسب سواری، شمشیر بازی، خب عشق ما که زیادتر از به نشانزنی و موی تای و بوکس است، چون بسیار دوست دارم، همیشه هم تمرینش میکنم و همیشه هم در سه رشته امیال هم اگر کسی باشه مسابقه میکنم.
تکواندو چه نوع ورزش است؟ این را از نگین جهان آرا بشنوید.
تکواندو به عنوان اولین رشته رزمی المپیکی شناخته می شود که سال 1992 وارد المپیک شد. رشته تکواندو بیش از 20 قرن می شود که در کره جنوبی توسعه یافته است. این رشته ورزشی در آغاز توگوک بوگوک نامیده می شد. انجمن تکواندو در 19 سپتامبر سال 1961 در کره جنوبی افتتاح شد و از آن سال این ورزش را تکواندو نام نهادند. در 30 نوامبر سال 1972 کاکیوان، مرکز فدراسیون جهانی تکواندو در اطراف شهر سئول کره جنوبی افتتاح شد و رسمیت یافت. همکنون تکواندو را می توان به عنوان پرطرفدارترین ورزش های رسمی در بین کشورها معرفی کرد، چون در حال حاضر بیش از 150 کشور این ورزش را به عنوان یک رشته رسمی کشور خود پذیرفتند. در افغانستان نیز این رشته بیش از 40 سال سابقه دارد و این کشور عضویت دائمی این فدراسیون را نیز داراست.
برنامه ورزشی این هفته ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی، الله یار و مددگارتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سه
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج. برنامه ما شروع شد. ما غمچکان اما تو تک تنا برنامه را تقدیمتان میکنم، به خاطر که قندیگل جان تلفن کرده که ما دیگر لابندان بند استم و شما دیگه گوشهایتان را بر رادیوهایتان بچسبانین و برنامه را تا می آخر بشنوین. چطور است این امرای سیالی و شریکی مردم؟ ای سیالی و شریکی به اندازه شده کال اجرفتن هم شامل ای سیالی شده. اگه بگپای ما باور ندارین، قسمت اول برنامه را بشنوین، 100% باور میکنین. بله
بله شیرمزا جان سلام، لالای تسم و بچه از عربستان رب میزنم.
وعلیکم السلام لالا جمال.
و ساده یادت رفته که ما اج کردیم و باید مرا آجی لالا صدا کنی؟
وی میبخشی آجی لالا، خوب هستی؟ کجا هستی؟ بخیر تابال نامدی؟
انوز کابل نامدیم، پرواز ما یک سه روز بعد است. گفتم برات زنگ بزنم و باز فرمایشا را برات بتم که یادت نره تو خو یک رقم خوارستی.
تشویش نکن آجی لالا، هرچی که بگویی برات آماده میکنم.
گوش کو، سه روز بعد وقتی به میدان هوایی کابل رسیدم، فکرت باشه که با یک موتر و دو موتر و سه موتر نبیایی و بچه.
آجی لالا خیکت چند تا موتر بیایم؟
برو 15 یا 20 موتر کرابی و در پشت میدان هوایی بیا که تمام آجای دیگر از زور بته و دومی که امرایت 100 دانه گل گردن هم بخری و اثر چارایی پیش خانه مزدورکارا نیست، بری و هر کدومش 100 رفعه بتی امرایت میاین و گلای گردنه که خریدی برشان بتی که باز وقت ما اومدیم گردن من پرتن.
آجی لالا آجتی گپا نیست، بای قنفر و موتر که خودت میگی تمام سرکا بند میشه، به مردم درد سر جور میشه، آجت خراب نشه خدای ناکده.
من از خود 100 رقم سیال و شریک دارم، باید تمام سیال و شریک هایم ببینن که من چقدر مردم دار و اجتماعی استم. یادت نره که برای 5000 نفر هم برای فرداش نان درست کنی، خیمه و تجیر دیگه و دیگه که در تمام کوچه نام لالایت سر زبان ها بفته که آجی جمال بعد از این که از اج آمد 5000 نفر نان داد. فهمیدی یا نی؟
فهمیدم.
گوش کو.
اینه گوش هستم، بگو نخون.
پیش از این که موترها رو کرا بگیری یک 200 قطع عکس مرا خوب رنگ رنگ و خوب خوبش چاب کو، در پشت شیشه هر موتر بچسبان تا مردم درست چهره مرا دیده بتانه و مرا بشناسن و یک قطع عکس کلون مرا در سر کوچه نست کو، در زیرش نوشته کو اج مبارک لالا آجی به خیر آمدی.
لالا آجی آل تو خو خود کاندید نمی کنی که اکسای تا در کل شار تو بند کنیم؟ ای چه قسم گپ شد، یک قسم دیگه شدی؟
تو خو همو شکر سینه نمی فهمی ای کار اگه کنی نام لالایت سر زبان ها مفته. آراستی تو یک دفع خانه قدوسشان برو خب بکره و یک اول بگی که اونا چندون تسبیح و جای نماز توزیع می کنن. از اونا تصمیم داشتن که دو تا جای نماز توزیع کنن، تو سه ستاره در نظر بگی. فهمیدی یا نه؟
فهمیدم آجی لالا، دیگه چیز هم رو فرمایش نداری؟
تو هم یکان فکر کو سهل کو که کدام کار دل عرفای مرا میکفانه و اونمو کار در برنامه آمدن من انجام بده. خدا حافظ دیگه فعلا برو.
خو خدا حافظ، کلگی رو سلام میگم، کلگی رو به کلگی سلام میرسانم.
برو سعید برو، یادت نره.
ای عجب آدمه، آل اج رفتن هم سیالی شده.
شنوندای عزیز، هفته گذشته تعدادی از شاعران بی‌قلم که عضویت انجمن قلمتراش دارن در دالان مربای مرج جمع شدن و یک مشاعره خزانی را تیار کردن که در این قسمت برنامه آماده نشر است. بشنوین.
<تص-> علاقمندان عزیز برنامه مربای مرچ و حضار حاضر در دالان به مشاعره شاعران بیقلم خوش آمدین. این مشاعره که در دالان مربای مرچ برگزار شده از سوی انجمن قلم تراش تمویل می شود و در این مشاعره شاعران زیاد اشتراک دارن. مشاعره ما به قسمی است که هر کس پشت مایک میایه و خود معرفی میکنه و درباره شعری که سروده معلومات داده و شعر خودم میخونه. مشاعره این هفته با پارچه شعری که خودم سرودیم آغاز میکنم. ز فساد ما دل ویرانه داریم، زمین غصب کده آشیانه داریم، میراث کور و کر فساد دفتر، با مردم مامور بیگانه داریم.
بنده شیرین چوکیار هستم، یکی از شاعرای کشور. این دو بیتی را که میخوانم از مجموعه دود و خاک است که در وصف کابل جان سروده است. کابل جان دیده بیدار داره، کابل جان دیده بیدار داره، از بوی خاک و دود دل بیمار داره.
ادامه
بده.
کنم باور که روز پاک گردد امید پاکی رو دیدار دارم.
آقا شیرین ترشکیار شاعر نام‌آور کشور عزیز هستم. یک دو بیتی سرودیم که خیلی دلانگیز است. این دو بیتی را در کنفرانس فساد اداری سروده بودم.
بسیار خوب.
در مکتب سیاست اما ناکام شدیم، دلبسته به وعده های خام شدیم. فساد اداری است حاصل کار، اختلاس کردیم و بدنام شدیم.
بسیار ببخشید، من خانم گلبوبای گلناز هستم، هم شاعر هستم و هم مدافع حقوق سیاسرا.
آفرین. بخوام
من یک دو بیتی سرودیم در وصف حکومت دو سره. نفس در سینه عین ناله داره، بله نفس در سینه عین ناله داره، ز دست غن غم دو ساله داره.
بسیار عالی.
بشینن رو درو لب پر ز خنده، بشینن رو درو لب پر ز خنده، کین سیاست ببین دنباله داره.
این جانب که شهرتم در فوق ذکر است، باشنده اصلی منطقه چقرک و فیلی سرک ششجم پیشار، میخوام بر خواران و برادران خود یک دو تا دویتی بخوانم.
برو برو.
این دویتی را و چوروار سر تقدیم میکنم از نظر بد خدا نگاه کنم.
الله آفرین. بشکت از برو دگه اینا ما گوش هستیم.
خبر از شهر کابل داری یا نی؟
خاکبا زیاد است.
نظر بر شهر کابل داری یا نه؟ از دفتر سر بکش بنگر چی حال است. سفر در شهر کابل داری یا نه؟
چای کی بخوره باز؟
دیگه شه اتر سرودیم.
خوب کار کردیم.
خب برام
کابل جان خیلی مردار گشته چوروال، قصابت هر طرفن بار گشته چوروال. این نکته را گوش کنین.
مهربانی کاکا.
بیا چوروال که کابل شهر خاک است.
هست.
دل کابل ببینه و برگشت چوروال.
شهر کثافات آمد.
من آقا ترخک هستم، باشنده منطقه قلای گلکارا. یک روز کارم در یکی از می ادارات دولتی بند بود. فهمیدین فکرتان باشه. یک قدر مرا سرگردان کردن که دم در پایم و شیمه در جانم نماند.
بیچاره.
و تا که مامورین اداره که گفتن نامش خوب نیست،
بله،
از من پیسه شش خورا کباب نگرفتن، کارم انجام ندادن. همی که پیسه کباب برشان دادم دلم در گرفت، ایران منم که چی کنم، شیشتم و یک دو تا گک دو بیتی سرودم.
بشه
شاید ساختن. نه نه شما گوشتانه بگیرین. خوب خوب. بر رشوه مبتلا گردیده مامور.
تشویق کنین لطفا.
بر رشوه مبتلا گردیده مامور، گرفتار بلا گردیده مامور.
بسیار مقبول.
نمیگیرد دمی در دفتر آرام، مریض بی دوا گردیده مامور. زنده باشین. یکی دیگه شما مانده باش، گوشتان بگیرین. دلم از دست فساد در گرفته. دلم از دست فساد در گرفته، ز سوزش سینم محشر گرفته. بر دفتر روم کارم نمیشه، فساد ار ماموره در بر گرفته. باش که من میجاست پایین شوم که حالا کسی دیگه نبیه.
خیر ببینی، زنده باشی. شعر تمام شاعران فکر میکنم که تمام است. بسیار خوب، مشاعره ما به پایان میرسد.
السلام علیکم، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د غرمې دوله